در رابطه با شراب تپور اونس یا شهود سوری زوبی بحث شد که زائده سالک در ازای ربوبیت ناقص و نور رب کشف قید رو با جلوه طعم و شراب و طعام می کنه. خصوصیات این شهود اینه که انسان همون حالتی که اصلا در یک چشیدن و نوشیدن برای بدن پیش میاد همین لحظه باید به کار بود. البته اصلا با اون نقص هایی که این مرتبه داره، اصل مسئله روشنه که حالت روح حالت چشیدن جان از حقایق غیبی سوری را، وقت اون تواضع و بندگی و ذلت ذاتی در انسان جلوه می‌کند. این فرمایش حضرت رو در دعای عرفه ببینید، فرماد یا من عذاب احبا اهو، پاراگراف دوم صفحه 149، یا من عذاب احبا اهو حلاوت المعانسه، ای کسی که با نور ربوبی خوده به دوستان شیرینی انس با خودت رو می چشانی. یه نکته بعد می فرماد فقام و بین یدیه متملقین، و کسی که اون شیرینی انس و بشدادی متملقانه در مقابل تو جزع و فزع بندگی می کنی. یعنی مقام شراب تفور اونس اشتیاق و تملق هر دو هست، اون تملقی که شوق سببش شده است، غیر اون تملقیه که حسابگریه دنیایی سببش شده. خب مردم معمولی هم تملق میگن در مقابل ذات ربوبی، ولی خود تملق براشون مقصد نیست و مطلوب نیست، یه چیزی غیر تملق مطلوبه، در صورتی که توی این مقام خود تملق مقصده. مثلا خود تملق زبان حال رویته، وقتی رویت مقصد شد تملق عامل اتصال است، کسی این اتصال رو بگیره اینه که عبادت های خیلی طولانی رو سبب میشه. تمام خستگی نمیاره و چیزی رو هم نمیشه جاش گذاشت که آدم از این منصرف شد بره یه کار دیگه بکنه. باز در همین دعای مناجات المحبین یه نکته خوبی آوردن، الهی من ذلذی ذاق حلاوت محبتک، عنایت رو همین ذوق و چشیدنی این کشف ذوقی است، این یه اشاره که مقام قلب سالک حس میکنه این مثلا این مقام را. حالا با چه زبانی باید گفت؟ با همون زبان چشیدن، یا من یا اینجا الهی من زلدزی زاق حداوت و محبت چیه که بچشه شیرینی محبت تو را بچشه، یعنی چشیدن در کار. اون وقت حرامم منکه بدلا، اون وقت از تو برگردد به جای دیگه، دیگه نمیشه برگرده، یعنی اصلا محال است که از تو نظر کنه به دیگری، بدلی را جا تو بذاره به جای تو. یعنی این شوق و این ذوق یه چیزیه که اگه پیش اومد برای آدم ها دیگه چیزی جاش نمیاد. به اصطلاح سید دل سالک میکنه، وقت دیگه هم چیزی دیگه نمیتونه جذبش کنه. همون که میفرماد و انسوا کمون حرفا، که از غیر تو من منحرف شم، و من که خائفن مراقبا. این خوف، خوف بی نظریست، بهش میگن خوف هرمان، یعنی در این شرایط طرف دیگه اصلا همینه نگرانیست که این نظر حق ازش بره. میگه عجب چه خوش سید دلم کردی، به نازم چشم مستد را، همون نظر حق کنی، که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگی. آهوی وحشی نفس اماره اینجوری در منظر حق تمام خودیش از دست میده. باز روایت جالبیست که یه تکه فارسیش آوردن تا اون قسمت آخرش بخشه در مناجات و مریدی، میگه و ما را از آنانی قرار بده که از اقیار دل برداشته و صادقانه قدم در طریق طلب گذاشته و به سوی مقصد اعلا مسارعت نموده، سرعت میگیره، وقتش رو صرف کار جزئی نمی کنه، و علت دوام به سلوک و حرکت پرداخته و شب و روز تو را میخواهم، و از طرفی از دوری و حرمان و خسران میترسم و جلال و هیبت تو سراسر وجود آنان را فرا گرفته است. به لحاظ همین مجاهدت و عبودیت مشمول عنایات و هدایت ها و ملاطفت های خاصه تو گشته هم. بعد می فرماد و ملعت لهم زمائرهم من حبک، درونشون را پر کردی از محبت به خود. برای همین هم از که میگن نباید یادم به خودش محبت خدا رو تحمیل کنه، نه باید انقطاع و مجاهدت بکنه، به خود محبت پیش میام. اصلا نمیشه چطور آدم محبت هی بگه من میخوام به خدا عشق ببرزم، این که نمیشه، باید کشف کنه اون بودش رو که اون خودش به خدا عشق میبرزه. یعنی انقطاع و مجاهدت خودش محبت میاره. همینه که میگن انسان اگه اومد زیر بیرق ربوبیت رب، رب به عهده خودش است که تربیت کنه مربوبش را، اون که از ربیت استعفا نده که ما از بندگی وای رب استعفا نده. اینه که مثل یه گلی که میخواد برسه، ما نمیشه گلا را خودمون به این شاخه بچسبونیم، باید حوصله کنیم، آبش بدیم، حرارت بخورد، خودش شکوفه میده، خودش میرسه. بی حوصلگی کردن در این راه همونقدر بد از که کاهلی کردن. یه وقت از آدم واقعا مواظب نیست، نگهبان خودش نیست، یه وقت نگهبان خودش است ولی بی حوصله است نسبت به نتایج این نگهبان. نه، این محبت رو به خدا بده، ما هم سنخمون سنخ محبت رو به خدا است. پس باید با انقطاع و مجاهدت این سنخ رو کشف کرد تا خدا خودش جلب کنه ما. همیشه هم جلب از طرف خدا است، نه از طرف ما. یعنی اون دو جلب میکنه، یکی اول ما رو روحمون رو جلب میکنه، بعد تازه ما نظر میکنیم به اون، بعد حالا که نظر کردیم جلب دوم را سبب میشه و حضور و قلب از اون ور باید شروع شد نه از این ور. یعنی ما هرچی بخواهیم حضور قلب پیدا کنیم، همان که میخواهیم حضور قلب پیدا کنیم به فرمایش آقا، همون حضورمون غیبت هست، همون اتصالمون انفصال هست. میشه اصلا نمیشه معنی نمیده، حصولی نیست که، علمش حضوریه. نمیشه ما تصمیم بگیریم حضور قلب پیدا کنیم. ما میتونیم انقطاع پیدا کنیم وقت ناخودآگاه جذب انجام میشه. یعنی اون چه که به عهده ماست انقطاع از ما سوالله، مجاهده است در خودسازی. اون حضور قلب خودش پیش بیاد، مثل چک پشت نیست که از زمین بلند میکنه. آنی که تصمیم بگیرید حضور قلب پیدا کنید، اگه تصمیمی شد دوباره همون آن قفلت است. میفرماد که خدایا منو از اونایی قرار بده که ملعت لهم زمائرهم من حبک، درون و بنیانشون رو پر میکنی از حب خدا، و رویتهم من صاف شر شرب کفبکه و الی لذیذ مناجات که وصل، و رویتهم من صاف شربک، و سیرابشون میکنی تو. از چی سیرابشون میکنی؟ از نوشیدن صاف. لا شاید شراب کم معنی بده شده، اسم به معنای هم خلق به معنای مخلوق میشه گاهی وقت. و میگه خلاصه اینجوری بشم من که تو سیرابم کنی از شراب خودم. پس باز پایه چشیدن و کشف ذوقی وسط هست در این دعا. بعد میفرما فبکه الی لذیذ مناجات که وصلو، پس به عنایت تو، بکه به عنایت تو، به وسیله تو به سوی مناجات لذیذ تو وصل شدن. و از اونها قرارم بدیم که با عنایت تو به مناجات لذیذ تو وصل شدن. و من که اقصا مقاصده هم حسلو، و از اونای قرارم بده که با عنایت تو به بلندترین اهداف نورانی وصل شدن. اقصا مقاصده هم یعنی دورترین مقصده هاشون. به هر صورت می فرماد در اینجا اون پاراگراف بعدی از اینجا شروع میشه، در اینجا به این نکته اشاره شده است که شراب صاف الهی نتیجه چیه؟ شوق و اشتیاق را زیادتر و لذت مناجات و عبودیت را بیشتر و حرکت و سلوک را سریعتر نموده و به سوی آخرین مقصد و منزل میبرد. راش هم همینست، یعنی باید از اون ور بیاد تا انسان از فتور و سستی و مرگ در حالات عبادی نجات پیدا کنه. میگه که می خور که عمر سرمد، گر در جهان توان یافت، ریشش چیست؟ جز باده بهشتی هیچش سبب نباشد. یعنی باید اون بهشت فوق این نظام مادی بدن، سببش باید اون باشه. یعنی علت این می غیر فتور که در جهان ابدی باشه، این می بی فتور از اون طریق باید بیاد. پس باید موعد باشه، مستعد باشه، طرف قابل آماده باشه تا فاعل بیاد. قابل ایجاد کننده اون وصل نیست، قابل ایجاد کننده زمین است تا خود اون وصل به وجود بیاد. نهایتا حالا بحث اینجا در حد این بود که اشاره کنن از طریق روایات که این کشف ذوقی یه نوع کشفیه که ائمه ما حالات خودشون را با همین الفاظ به ما خبر دادن. در صفحه 150 تذکرش خوبه که نکته جدیدی نیست که می‌فرماد عقل هیچ وقت چگونگی اینا رو درک نمی‌کنه. ما نباید وقتمون رو صرف عقل کنیم که عقل نظرش چیست. عین اولا بود که آدم اولا هر آدمی اول همیشه وقتش صرف حسش میکنه، یعنی میخواد حس نظر بده. بعد از یه مدتی میبینی نه، یه اصلا از حس نظر نمیخواد. مثلا عرق به آدم میشینه که یه کسی بیاد مثلا بگه آسمان سوم، مثلا از همین آسمون هاست یه خورشید هم داره. یعنی همون آدم اولیه که براش حس حکومت میکنه بعد از یه مدتی دیگه اصلا نور حس براش ارزش اونجا نداره، میدونه جای حس تو همین روابط دنیاست. عیناً مسئله عقل هم همینجور، عقل به وجود عوالم غیبی ما رو رهنمون است، اما به چگونگیش رهنمون نیست. شما حق نداریم چگونگیش رو عقلانی بیابی، اصلا عقل مالی نیست مسئله، اصلا نباید عقل اینجا نظر بده. یه نکته، ما هم نباید اینجا دیگه از عقل نظر بخوام. یعنی این دیگه همون است که میفرمان باید که صاحب دل بداند آن چه حال است. حالا طور نیست که بگون ما نمیدونیم، اما طوری است که ما بگون اگر عقل ندوند ما قبول نداریم. چرا یه دیگر حس متوقف میشن؟ علتش اینه که نمیگن که ما نمیدونیم، میگن چون حس نظر نمیده ما قبول نداریم، وقت روش نمی کنن، صعود نمی کنن. اگه بدونیم عقل کارش استدلال است و وجود عوالم رو خبر میده اما چگونگیش رو خبر نمیده، دیگه امیدمون از این عقل در اینکه چگونگیش رو خبر بده قطع میشه. خب اول کار است. بله، میخواد همین این شعرم بگه که ما نباید الفاظ رو این اینجا دیگه جای الفاظ نیست. شاید بگه خب این حرف که یه خطا توشه. گاهی وقت ما میگیم جای الفاظ نیست و طرف رو محروم میکنیم از تجسس. اینجا عکسش با میگه جای الفاظ نیست که تو از ابزار مناسبش استفاده کنی. یکی از اتهاماتی که به عرفا میزنن همینه، فکر میکنن متدشون متد شکستن ابزار تجسس هست. خود ما هم شاید در اولی برخورد همینطور فکر کنیم، میگو خب تو که میگوی دیگه جای تجسس نیست، یعنی پس در بسته است. این نمیگه در بسته است، میگه کلیده در عوض کن. میگه تو آخه با یه ابزاری داری میایی به میدون که این ابزار رو نهایتش میفهمه این هست، اتصال رو سبب نمیشه. نمیخوان شما را پس بزنن، دست رد به سینه یه سالک نمیزنن. سالک را میگن رسیدیم دم دریا، حالا دیگه با کف شده بکنی. تو میخوایی با اسب وارد دریا بشی، خب دریا که هست. خب اگر وارد دریا بشی با اسب که روزگارت از دست میره، اسبت خفه میشه، حالا دیگه باید قایق سوار. دست رد نمیزنن. میگه در نظربازی ما بیخبران حیرانم، من چنینم که نمودم دگر ایشان دارم. ما گفتیم حرفامون رو، بیخبران اینجا یعنی کسایی که با الفاظ استدلال و حس میخوان کشف این مقام بکنن. میگه اونا حیرانن، اینجا حیرانی یعنی نقص، حیران اینجا مقام حیران است در مقابل عرفان، این بده. حیران در مقابل ذات خوب است، یعنی اون تحیری که ممدوح است در عرفان و در روایت رب زدنی تحیرا، اون در مقابل ذات الهی است. در زغنی الله بارد، اما این حیران میگه اینا اصلا در مقابل عرفان حیران، اینا شنشون حیرانی نیست، نقص دارن. در نظر بازی ما بی خبران حیرانم، من اون چه برام پیش اومده است گفتم، حالا نمیخوان بپذیرن نپذیرن. من چنینم که نمودم دگر ایشان دانم، عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانم. خیلی عالی، یه درست است که تعقل تکیه گاه بسیار خوب است، اما تکیه گاه هست نقطه عاقلان نقطه پرگارن. این پرگار یه نقطه داره، نمیشه که بی نقطه دایره کشید. اما این تکیه گاه به معنای این است که همه یه مطلب رو میبینن یا تکیه گاه خوبی است. ببینید حاضر متهم میکنن عرفا رو، میگن اینا عقل رو قبول ندارن. انصافا از این تفسیر بهتر از عقل نمیشه کرد که نقطه پرگاه وجود، یعنی خیلی تکیه گاه خوبی هم، ولی نه یه چشم کامل. عشق دانه که در این دایره سرگردانه، یعنی در کشم کامل نیست، یعنی در جایی که عشق سخن میگه اینا اونجا سرگردانه. عشق داند که در این دایره، که خودش قبلا گفت که من چنینم که نمونه. بعد میفرماد وصف رخساره خورشید ز خفاش مپرس، که در آن آینه صاحب نظران حیرانه. این خیلی عالیه، این حیران دوم خوبه. میگه تو میخوای حق را از کسی که هیچ چشم حق بین نداره بپرسی؟ عقل که حق را نمیبینه، میدونه که هست. میگه اونا که نظر اینجا یعنی همه عارف، صاحب نظر، اهل نظر در کتابای عرفانی همیشه یعنی عارف. میگه تازه در این آینه که حق پیداست، که خفاش هرگز نمیبیند و عقل پوره، تازه اونا که میبینن حیرانن. و مکملش این شعرهای پای صفحه است، نمیشه نخون. خوب نکته را کامل که عاشق از حق چون قضا، عاشق از حق چون قضا یابد رحیق، عقل آنجا گم شود گم ای رفیق. عاشق از حق یه قضا میگیره، اما مثل رحیق، مثل یه شراب، یه سم جان افزا، اونجا جای عقل نیست، با عشق اونجا ابزارش است. عشق هم که گفتیم تناست، یعنی اصلا یه نوع حس است عشق. مشکل ما اینه که بی عشق قان میخوان عشق رو تفسیر کنن. حس عقل یه نوع حس هست، حس که یه نوع حس مادی حس هست، چیز میبینیم باید، عقل هم یه نوع حس هست، دریافت هست، ادراک هست، عشق هم یه نوع ادراک هست. اون وقت عشق رو گفت کار عشق و عاشقی هم عشق، یعنی عشق که یه نوع حس هست که نمیشه از عقل پرسید عشق چیه. میگه همه یعنی عشق در بحثای کلاسیک اسیر عقل است، دست داره که عشق باید خودش نظر خودش رو بده. خودش هم که همه جا نیست، در کلاس که عشق نیست، در کلاس عقل هست نهایتا. اینه که اینجا اصلا متد بررسی عشق از طریق عقل متد غلطیه. میگه که این ادراک از طریق استعداد عشق ادراکیست که فنا میخواد، در صورتی که عقل عکسه. عقل تا جمع نکنه نظر نمیده، عشق اصلا جمع میپکنه. در عقل اقال میبنده واقعه را تا نظر بده، در صورتی که عشق اصلا واقعه را میشکنه، فوق واقعه پشت سکوت نظر را میگیره. عشق از حق چون قضا یابد رحیق، از حق چی میگیره؟ مثل قضا رحیق میگیره، طعام شیرین و جان افزا میگیره. عقل آنجا گم شود گم ای رفیق، عقل جزوی عشق را منکر شود، گرچه بنماید که صاحب سر بود. جالب میگه، نمیگه من عشق را قبول ندارم، اما یه جوری حرف میزنه که همه چیه عشق را نفهمه. گرچه بنماید که صاحب سر بود، این زبان حال خود ما هم هست، یعنی مشکل خود ماست که ما با الفاظمون میخواییم از عشق سخن بگیم که اولین شرطش بی لفظیست. یعنی این که میگه قیافه یه حق به جانب به خودش میگیره، این در واقع داره عشق را منکر میشه. عقل جزئی، عقل کلی هم که همون عشق است، میرسیم بهش در کشف معنوی. زیرک و داناست، به به، زیرک و داناست، اما نیست، نیست فنا نیست، در فنا نیست، نیست نشده. خب اگه نیستم نشه که عشق را نمی فهمه،
اگر هم نیست بشه که قیاف عقل جانب نمیگه دیگه، بحث نمیکنه، میره میشه. زیرک و داناست اما نیست، نیست تا فرشته لا نشد اهریمنیست. فرشته در مقام عقل نیست، در مقام عشق و فناست. و بعدش هم که یه اهریمن نیست، شیطان، شیطان و فرشته فرقشون مگه همین نبود؟ ملائکه فقط خدا گفت سجده کنن، گفتن چشم، شیطان گفت که چی؟ من توی به این سجده کنم که از خاک شیست و من از آن. او به قول و فعل یار ما بود، چون به حکم حال آیی لا بود. شیطان هم میگه این در وعده دادن خوب وعده میده، وقتی که میخوای سر بزنگ هست هیچ کمک نمیده. عقلم همینطور، عقل در اونجا که اتصال میخوان هیچ بکنم تو، مثلا مقامش مقام اتصال است، مقامش مقام اقال است. ببینید دوباره اینجا ما متهم نمی کنیم اینا رو که ضد عقل هم میخوان بگیم، مرز عقل رو به ما میشناسنن که ما با این ابزار تا همه جا نریم. فکر کنیم وقت داریم میریم، وقت واسدادیم، باید با ابزار عقل واقعه را یاد، اما چگونگی واقعه فنا میخواد. بله روایت عجیبی است دیگه، اصحاب قبل از این میفهمن، اصحاب کش خودشون میفهمن شراب طهوری یعنی چه. این تأکیدی که در این دوتا شعر شده است شاید این نتیجه رو بده که پس دیگه ما با عقلمون دنبال عشق نگرد، شاید این نتیجه رو بده که ما با عقلمون دنبال شراب طهور انس نگردیم. دریچه ارتباط با شراب طهور از طریق خودش باز کنیم. این آیه همینه، این فرمایش امام صلوات الله علیه. الهی فاجعلنا من الذین ترسخت اشجار و شوق الک فی حدائق صدوره. ببین از خدا میخوام که خدایا ما رو از اونهای قرار بده که درخت های شوق به تو در سینه آنها ریشه دوانده است. ترسخه ریشه دوانده است، رسوخ کرده است. اشجار و شوق الیکه، اشجار شوق به تو در کجا ریشه دوانده است؟ فی حدائق صدوره. و اخذت لاعت و محبتک به مجامع قلوبه. و شعله محبت تو به مجمع قلبهای اونها زده شده است. خودمون هم میگونیم آتش گرفته است، یعنی آتش زده است دیگه. پس این اخذت اینجا به معنی گرفته است، آتش گرفته، یعنی مجامع قلوبشون. چون گفتیم ما یه قلب که نداریم، ما قلوب داریم. میگه در همه قلوب اینها را آتش محبت تو گرفته است. فقم الى آکار الافکار، اینها در عمق فکری عمیقی هستند. یعبو جا گرفتن در اون آکار الافکار، یعنی افکار بسیار عمیق، یعنی از مرز عقل بالاتر. و فی ریاض القرب و المکاشفت یرتعون، در باغ قرب و مکاشفه بازی میکنه. یرتعون بازی سیر میکنه. و من حیاز المحبت به کأس الملاطفت یکرعون، که اشاره باز به همینه که در از حوزهای محبت تو با جام ملاطفه سیراب میشه. توجه باشیم یا بخوایم با مقام عقل ببینیم، نه دیگه، اون یک فنا میخواد، باید فنا رو یافت و پیش میاد. باز این روایت فرمایش امام است، ما اطیب و طعم قربک و ما اعذب و شرب قربک. چقدر خوشگوار است، اطیب است طعم محبت به تو، و چقدر روان است، اوز گواراز شراب نزدیکی به تو. نهایتاً این یه مقام است، بحث سر کشف این مقام است. باز آیه سوره واقعه خبر از این میده که یه دهی همین حالا یطوف علیهم ولدان مخلدون، همین حالا از امام پرسیدن چرا میگوی که جهنم را همین حالا کافرا بهش میگردن؟ به همین طواف سوره عدم یطوفون همین حالا میفرما، اینجا میفرما یطوف علیهم ولدان مخلدون، یه مقام است همین حالا که جوانکان پایدار. چرا پایدار؟ چون حساب کنید یه کنیز اگه بخرید در خدمته خب بعد میمیره، معلوم است که از اینا نیست، با جان ما انس داره، جان ما ابدی است، اونم ابدی. وقت اینا با چی دارن ما را سیراب میکنن همین حالا؟ به اکواب و عباری. ما غفلت داریم که این مقام ما در خودمون نیست. به اکواب و عباری و کأس من معین، یعنی جامی از آب گوارا. لا یصدعون عنها ولا ینزفون، درد سر نداره یعنی هرمان نداره. شما کی در اون یه وقت یه چیزی را باش خوشی، چه میگونی درد سر داره؟ برای اینکه زود آدم ها ماشینی که دائم خراب بشه مگه نمیگونی درد سر داره؟ یعنی زود هرمان نفعش نصیب ما میشه. اینجا میفرماد اون شراب هرمان توش نیست و عقلم از بینه برد، از این شرابا نیست که تازه آدم در قفلت قرار بده. یعنی زفون عقل فروزان فروریزان نیست توش. ایا پرلل کرد جام زرزی، ببخشا بر کسی کش زر نباشه. جام زرین پر لعلش هم بکن، بده به اونا که طلا میخوان، به ما نده. ما زر داریم، کسی که یه اتاق طلا داره چون طلا نداره این طلا را میخواد. واقعا این طوریه، میگه کسی که غنی شد از درون که یه طلا نمیخواد. که شرابی بی خمارم بخش یارب که با وی هیچ درد سر نباشه. بی خمار یعنی بی هرمان، وقتی بی وصل میخواد دیگه طرف. بعدش حالا در دعاها در فرمایشات ائمه فرمایشاتی میکنن که معلوم میشه این مقام اتصال از طریق ذوق این مراتب داره. مثلا شراب طهور عفو، شراب طهور فرمودن ود عشق است دیگه، شراب مثلا اونس، همه اینا آنستو داره. معلومه که باز این دعا عزقنی برد افک، به من بنوشان خونکی افقده، یعنی این حال میشه، یعنی کشف چنین کشفیست در این مقام. حالا بعد باز تذکر میگم که کشف ذوقی مرتبه های اولیش برزخیست و سوری، مرتبه های نهاییش دیگه معنویست و غیر سوری. کشف لمسی هم همینطور است، یعنی اصل مسئله وقتی که روشن بشه آدم بهترین کس برای اینکه این حالات رو از طریق انقطاع به دست بیاره و بتونه تجزیه و تحلیل کنه خود نفس آدمه. یعنی کافیست اون انقطاع رو انسان شروع کنه، غلبه بده انقطاع رو بر خودش، این خیلی اولی سخته. اگه شما بتونید انقطاع از ما سوى الله رو غلبه بدید به خودتون، حالا تو جنگ همونقدر مقام اتصال وصل است که در خود. این که اولش انسان به خصوص در جوانی باید این غلبه انقطاع رو برای خودش ایجاد کنه، وقت تمام حالاتش زیر بیرق اون شهود میگذره. یه وقت نیست خودتون بارها شاید تجربه کردید، من که زیاد تجربه کردم، حرف زیاد یه مرتبه اندیشه رو تعطیل میکنه. چرا؟ چون که خلوت هم نیازه. یه وقت است نه دیگه، در اون خلوت داری با مردم حرف میزنی، یعنی غلبه اون خلوت در صحنه حاکم است. حالا اینجا دیگه این صحبت کردن شما رو نمیدوزد از اون اتصال. شما قاید وقت این شدیدن یه مقداری که بیش از معمول حرف زدی دیگه اتصال روحانیون از بین رفت. میان نماز بخونی دیگه نمیتونی نماز بخونی. چرا؟ چون خلوت غالب نیست، یعنی اون شهود در قلب شما نیست، درجاتش فرق میکنه. با نگهبانی و مجاهده اگه اون غلبه کرد، اون وقت سیر من الخلق فی الحق بالحق اون دیگه خطر نمیاره، یعنی انفصال و ارمان نمیاره. کشف لمسی هم در روایات داریم. اصل مسئله نفوذ نور ربوبیست تا سالک با عالم غیب از طریق لمس غیب ارتباط برقرار کنیم و عکسش. غیب از طریق لمس به جان این با این ارتباط برقرار کنیم. سیر مسئله همون انقطاع است و لطف حق. اون روایتی که داشتید که پیامبر فرمود من در معراج هنوز حس می کنم دست خدا رو که بر کتفم گذاشته شد، خونکیش رو حس میکنم. این خبر از اون مقام میده دیگه، که مقام مقامیست که غیب در اون حالت با حضرت لمسی برخورد کرده برای همه پیش میاد. اون مقام خاصه، اما مرتبای نازله معمولیش مال همه. کشف معنوی خب دیگه مقامش عوض میشه. از وقت حالا کشف ابصاری بود در مقام برزخی، کشف معنوی فوق برزخیه. یعنی در کشف معنوی ما از صورت به حقیقت دست پیدا میکنیم. مگه یادتون نرفت است که حتما گفتیم تمام این مقاماتی که روح نزول کرده است رو جاده صعودش هست. روح از مقام مطلق قرب نزول کرده است، مرتبه پایین ترش مرتبه معانی کلی است، مرتبه پایین ترش مرتبه صورت ملکوتی است، مرتبه پایین ترش هم بدنی. حالا باید تمام این سیر رو با انقطاع از اطراف طی کنیم. غلبه انقطاع با لطف خدا. اینجاست که پس از کشف ابصاری و برزخی کشف معنوی پیش میاد، یعنی اون منزل اصلیش در واقع حس میکنه. آدم گاهی وقتا به خودش میخنده که چطور ما دنیا رو منزل اصلیمون میدونست. وقتی که میاد در یه مقام بالاتری در حد حتی حس معنوی، کسی که اومد در مقام کشف معنوی به خودش میخنده که چطوری مقام صور برزخیه رو منزل خودش میده. یعنی خودش ها با اون مقام متحدتر میدونه. اون مقام ظهور اسماه، به خصوص اون مقامات عادیش همون سقف وجود است. یعنی بیگانگیش بسیار کمتر میشه. البته خب شرطش وحدت شخصیته، یه اصل کلیست که در تمام این مقامات انسان باید وحدت شخصیت بده. تمام وجودش به خودش یعنی به اصلش یعنی حق توجه بشه، عبودیت صرف و خلوص نام. بحث اوناش البته درس ما نیست، ما که نمیخوام که درس بدیم بحثای امتحانی، میخوام خودمون اگه بشه یه جور قدم بزنیم. حالا بین بزرگان ما بحث است که کشف معنوی چند مرتبه داره. اونایی که میگن بی نهایت مرتبه داره درست میگن، روش خودتون بعدا باید کار کنیم. اگه آدم دقت کنه میره هر منزلی یه فهم جدیدی داره، بی نهایت منزل است. اونایی که میفرمان 90 تاست بازم درست میگه، اونایی که میگن 9000 تاست بازم درست میگه، اونایی که میگن 6 تا و 7 تاست اونام درست میگه. بستگی داره از با چه تعریفی وارد بشه. فرمایش صحیحی مؤلف محترم هفت کشف را در معنا پذیرفتن روش راستی هم نمیشه بیش از 6 تا 7 که نمیشه تعریف کرد، واقعیش دیگه کشف خود آدم است. مهم اینه که ما برسیم که الف بای این نوع کشف ها را بشناسیم. کشف حدسی اینجوریه که انسان با مقدمات نرسه به یک واقعیت معنوی. حالا عرض میکنم بعدی مشکلاتی هم داره. کشف حدسی یعنی بدون مقدمات مفکره ما، نه عاقله ما با، یعنی مقام فکره به چیزی برسه بدون مقدمات. خب حالا اینجا اگه التفات فرمان شما وقتی که فکر کنین تا به یه چیزی برسین، خب کاملا قبول میکنین دیگه، یعنی یه همچه حالتی برای آدم پیش میاد. پس این مسئله یا ته نشد که خب آدم از کجا میفهمه که راسته؟ از همون جایی که فکر دونه میفهمیم راسته. خب شاید بگون ما گاهی وقتا به فکرمون اعتماد نداریم، به کشف حدسی هم اعتماد داریم. یعنی سنخش یه سنخ هست، سنخ فکر هست، سنخ الهام که نیست، که کشف الهام نیست، که اصلا جای شک و شبه نباشه که. پس دوباره همین عرضم و التفات بفرما، میگیم آقا چطوری اگه شما فکر کردید رسیدید به یه مسئله قبول میکنید، در کشف حدسی همین حالت پیش میاد. فرقش اینه که شما با مقدمات به این نتیجه نمیرسید، برادون یافت میشه، کشف است، سیر فکری نیست، کشف فکری است. خب حالا میموند این که آیا مشکلاتی که فکر دارد این دارد؟ آه فکر گاهی وقت داره اشتباه میکنه، اینم اشتباه. برای رفع مشکل فکر میمدیم چه کار میکردیم؟ میمدیم برهانمونا نظر بهش میکردیم. اینجا هم باید بیان مقدمات رو بهش نظر. یه راه بهتری هست که منطبق کنیم با سخن معصوم، یعنی کشف حدسی. شاید بگی خب از اول سخن معصوم هم میپذیریم، نه این که کشف نیست، این یه تعبد کمرنگه. شما بپذیر، هیچ وقت از این حرفا نزنید که ما میپذیریمش، میشی مثل اون عارف که میابد. اصلا این حرفا قابل مقایسه نیست. یعنی بپذیرید قرآن حق است و کشف نکنید، نپذیرفته. این پذیرفتن اصلا ناست. اصلا اینجور نیست که آدم فکر کنه این سیر رو طی نکنه رندی کرده است. که خیلی خوب ما میپذیریم قرآن حق است، مگه این نمیخواد با مقام حدس و مقام عقل و مقام الهام برسد به این که این قرآن حق است؟ خب ما از حالا قبول میکنیم. این که قبول کردن وهمیست، این خطها توش نبودن غیر این است که ما خودمون جانمون سیراب شده باشه. کشف حدسی حتما احتیاج به خلوت داره، حتما احتیاج به ریاضت داره، حتما احتیاج به عبودیت داره، حتما احتیاج به ریاضت علمی داره. اما ریاضت علمی ما این نتیجه رو نمیدن، یهو کشف جدیدی بر آدم میشه. یه آدم متفکر تازه بعد از یه مدتی یه چیزایی بر قلبش میرسه که اینا نتیجه فکراش نیست در ظاهر. اما آقای مولا صدر اصلا یه کتاب داره به نام الواردات القلبیه، ترجمه هم شده است، یعنی میگه اینا یعنی چیزایی که به قلبش وارد شده است رو میگه، نه اونایی که با مقدمات رسیده است بهش، مقدمات فلسفی. منظور نیست که معانی غیبی به شکل مفکره، به شکل اینکه شما با فکر بهش برسید، براتون پیش میام. چیز خیلی شیرینی هم هست. یعنی این سیر و سلوک باعث میشه که اسم علیم و حکیم در مفکره ما ظهور کنه. یعنی اسم علیم و حکیم اگه در صحنه نیست، خدا در صحنه است با همه اسماش. حالا با این سیر و سلوک علم دون علم خدا میشه، اما در چه حد؟ در حد مفکره. شما با فکر چقدر عالم میشید، با سیر و سلوک و کشف حدسی همونقدر عالم میشید. یعنی مقام دون مقام فکر کامل میشه. این غیر مقام عقل کامل سا، اون کشف عقلی یا نظری یا قدسیه. این اسم علیم و حکیم اگر در قلب انسان ظهور کرد، انسان براش پنهانهای فکری آشکار میشه. مقام خوبی است، اما همطور که گفتیم مقام بسیار ابتدایی است نسبت به سیر و سلوک عارف، نسبت به سیر تفکر فلسفی مقام خوبی است. به اصطلاح یک شعور فکری برین در اثر این مجاهده به سالک دست میده. شعور فکری برین، شعور فکری در کشف قدسی، شعور عقلی برین است. یعنی معارف عقلی به مقام نفس میرسه، یا نفس به مقام عقلی میرسه. این هم هنوز نمیخوام بگم کشف معنوی است، ولی میخوام بگیم که این مقدمه کشف معنوی است، چون کشف معنوی واقعا از الهام شروع میشه. ولی خب اینا در سالک هست، ما نباید از ناقافل بشیم. در جاش بحث میکنیم آیا میشه کسی به این مقامات که برسه در روابط پدیده های مادی درش اشکال پیش بیاد؟ بله. ولی فوقش کلا سرش میره که مثلا بهش سبز خوردن گرون میفروشه. یعنی این کلا نیست که، این کلا در حد سبز خوردن خوردن جهت فکری اینا بین نمیره. اون چه که مگه مردم سبز خوردن نمیخورن که زنده بمونن، فکر کنن، جهتشون رو حفظ کنن؟ خب وقت این آدم ها در اونجا خدا مواظبش نیست، اینجا هم که باید خودشون مواظب باشه. مواظب هم نباشن ضرر نمی کنه. در روایت داریم مومن کلا هم سرش میره، اما با وقار کلا سرش میره. یعنی خذلان و خفت نصیب مومن میشه. علی عزت و لله و علی رسول. عزت اینه که آدم جهتش رو گم نکنه، خفت اینه که آدم جهتش رو گم کنه. این خودش این ذلت است داشتیم در قبلا، که آدم دنیا جهتش بشه. حالا اگه کاخ 100 طبقه هم داشته باشه این ذلت است، وقتی کاخ جهتش شدن میکنه. ظهور معانی عقلیه در عقل سالک باعث میشه که معانی قرآن رو درک کنه. قرآن بهش الهام نمیشه، معانی هم بهش الهام نمیشه، ولی روحش با معنای قرآن دیگه امس داره. یعنی کسی اصلا تا تو این مقام نرسته است، قرآن براش غریبه است و کتاب داستان براش آشنا است. دقت کردیم؟ بعضی ها خیالات فیلم ها قضای جانشون است. اینا اصلا مقامشون مقام معنا نیست، اینا مقام وحی. تو این مقام قرآن براش زیباست، نه داستان. داستان تحریک خیال است. در این مقام شما شاید برای خودتون مقایسه کرده باشین، گاهی وقتا معانی جزئیه جذب میکنه آدم و قرآن برای آدم مبهم است. تو این سیر معانی جزئیه اصلا آدم رو جذب میکنه، قرآن برای آدم معنا بده، اصلا فقط قرآن معنا بده. آبانه در سالک در سیر و سلوکش معنی قرآن را میفهمه، یا بهتر بگیم قرآن را با معنی میفهمه. معنی قرآن ادبیات عرب نیست، اونا لفظ قرآن. یعنی مقام قرآن مقام عقل است که ظهور میکنه به عنوان یک حقیقت عقلی در قلب سالکی که کشف قدسی داره و کشف نظری است. باز دوباره اینجا خطر هست، یعنی تو این دو مقام خطر سقوط و اشتباه هست. یعنی این اشتباه هست که آدم گاهی وقت اون چه که برش میرسد فکر میکنه مقام عقلی است، وهم عقل نمیست، باید با یه جای مسئلهشا تطبیق بده، یا با وهم یا با استدلال عقلی. یعنی بزرگان ما اول اومدن کشف کردن این حقایق با سیر و سلوک، بعد برهان آوردن تا دوتا کار بکنن، هم اون حقایق رو به زبان آدمایی که اهل کشف نیستن یه جوری مطرح کنن، همم که با برهان مسئله رو بگن که اگر یه وقت خطایی توش بود اون خطا جبران بشه. چون گفتیم تکیهگاه پرگار است عقل، بالاخره نباید یه چیزی ما بگیم که با عقل نخونه، طور نیست یه چیزی بگیم که عقل بگه بالاتر از فهم منه، این میشه عقل، اینم عقل میگه که اینا بالاتر از من است، عقل سعید. چه موقع عقل بی حیایی میکنه؟ وقتی که بگه چون من نمیفهمم نیست، که دیگه این عقل نیست اصلا. و در واقع کسی اگه به مقام کشف قدسی نرسته هنو عقل نداره. برای همین میگن با آدم های کمتر از 40 سال مشورت نکنیم، برای اینکه احتمال اینکه آدم های 40 سال به بالا عقلی شده باشن بیشتر از تا آدم های 40 سال بپنید. عقل نه حیله، نه کشف روابط مصنوعی بین پدیده ها، تکنیک عقل نیست. عقل کسیه که مقام معنا دستش اومده باشه در عقلش. و این بزرگان حالا بله گفتیم این شعر اینجا اشاره به همون است که بعضی از این بزرگان کشفشون رو با زبان مردم میگن، یعنی با زبان استدلال میگن، اصلا خصوص فلسفیه عرفانی که نیست که، عرفان را با زبان استدلال داره میگه. خصوص میگه گر دلیلی گفت آن مرد وصال، یعنی اون انسان کامل، اون که اهل وصل است، گفت بحر فهم اصحاب جدال، اصحابی که در عقل متوقفن. اینجا منظوره اصحاب جدال غیری کسایی است که عقل قبول دارد، اون که عقل قبول دارد با عقل میفهمه بالاترش هم هست. اصحاب جدال یعنی جز صغرا و کبرای عقلی کس دیگه را به رسمیت نمیشناسن. میگه این اگه دلیلی میگه برای اینکه اینا را یه جوری وصلشون کنه به حقیقت، بحر طفلی نو پدر تی تی کنه، گرچه عقلش هندسه گیتی کنه، هجا میکنه این بچه ها رو، دیادم هجا براشون میکنه، نه اینکه خودش زبون بلد نیست، میخواد زبون اینو وارد را بندازه. گر نگردد فضل استاد از کم، نگردد فضل استاد از علو، گر الف چیزی ندارد گوید او، یا علو به اون بازم به معنای برتریه. میگه تو مکتب هم اگه نمیگن الف هیچی ندارن به یه نقطه دارن، میگه داره این ازش کم نمیشه که بگه الف هیچی ندارن. کم نگردد فضل استاد از علو، گر الف چیزی ندارد گوید او، یعنی اگه بگه الف هیچی نداره، یعنی بیارید خودش در سطح بچه ها. از پی تعلیم آن بسته دهن، از دهان همون دهن، از زبان خود برون باید شدن. این از زبان خود برون باید شدن، نه از هویت و عقل خود، از زبان وسیله اتصال باید عوض کرد. در زبان او بیاید آمدن، تا بیاموزد به تو او علم و فن، که اشاره شاید به مقام الهی داره که اونم نازل میکنه حقایق رو و یه چیزی از تو بیاموزه. یه خوده من همینقدر از این شعر آخر فهمیدم که در سطح فکر تو باید سخن بگی. خدا انشاءالله ما را متوجه حقایق معنوی اونجور که توان درک حقیقت رو داشته باشیم
ما رو نهی بگردون. صلی الله علی محمد.